پایان ریاست جمهوری بایدن و پیروزی ترامپ در این دور از انتخابات، ایالات متحده آمریکا وارد مرحله جدیدی میشه که به گفته کارشناسان تأثیراتش رو بر منطقه غرب آسیا هم خواهد گذاشت. حالا دو تا سوال ممکنه مطرح بشه. 1. آیا انتخاب ترامپ تأثیری در استراتژی کلان آمریکا در غرب آسیا ایجاد خواهد کرد؟ و سوال بعدی این که استراتژی رسانه‌ای که ترامپ برای پیروزی در انتخابات از اون استفاده کرد و هریس نتونست اون رو به کار بگیره چه بود؟ به همین دلیل ما توی پیش شماره سوم از پادکستمون سراغ گفتگو با آقای محمد رستم‌پور، کارشناس مسائل سیاسی، و آقای محمد مرندی، کارشناس مسائل بین الملل رفتیم تا راجع به این سوالات بهمون توضیحاتی بدن. من طیبه کریمی پور هستم و اینجا روایت فرداست.
سلام آقای رستم‌پور، وقتتون بخیر باشه.
سلام، متشکرم.
آقای رستم‌پور، با توجه به اینکه پیروز این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا ترامپ هستش، سوالی مطرحه، اینکه استراتژی رسانه‌ای که ترامپ برای پیروزی در انتخابات ازش استفاده کرد و هریس نتونست اون رو به کار بگیره چی بوده؟ ممنون میشم راجع به این سوال توضیحاتی در اختیار ما قرار بدین.
بسیار عالی، متشکرم. در واقع میشه گفت که ترامپ روی دو تا محور استراتژی رسانه‌ای خودش رو استوار کرد. محور نخست استفاده از صراحت و شفافیت در موضع‌گیری‌هایی بود که دموکرات‌ها هم بایدن و هم هریس در اونها ابهام داشتند. این ابهام رو به جامعه منتقل کردند، به ویژه در مورد مسئله اساسی این روزهای جهان، یعنی جنگ غزه. دموکرات‌ها نتونستن موضع‌گیری شفافی در این باره داشته باشن، اما ترامپ سعی کرد که این عدم شفافیت یا این ابهامی که دموکرات‌ها دارن به دلیل موضع‌گیری‌های تناقض‌آمیزی که توی این مدت بیش از یک سال داشتن، این رو به نفع خودش بهره برداری کنه. به تعبیری میشه گفت که استراتژی رسانه ترامپ بر این محور قرار گرفت که استفاده کنه از ضعف رقیب در موضوعی که اتفاقا فراگیره و ضریب نفوذ بالایی داره. این نکته اول. نکته دوم، ترامپ به ضعف‌های جدی که هم از حیث شخصیتی هم از حیث عرض میکنم که رسانه‌ای و تبلیغاتی در دوره‌های قبل داشت پی برد. یکی از جدیترین ضعف‌هایی که داشت عدم ارتباطی بود که با توده‌های جوانتر جامعه آمریکا گرفته بود. سعی کرد این در واقع نقیصه رو با حضور چهره‌ای مثل ایلان ماسک که یک چهره به تعبیری دانش محور و فناورانه است پر کنه. این خلأ جدی که ترامپ در به صورت کلی در شخصیت و زندگی خودش دارد، یعنی اینکه یک راستگرای در واقع کهنسالی هست که نسبت به موضوعات و مسائل جدید جامعه آمریکا و به صورت کلی گرایه‌ها و گرایشات جهان دیدگاه‌های کلاسیک و نخنمایی داره، سعی کرد که با استفاده از حضور چهره‌ای مثل ماسک این نقیصه رو برطرف کنه. به صورت کلی در بدایه امر بدون بررسی موردی ایالت‌ها میشه گفت که این دوتا عنصر اصلی در استراتژی رسانه‌ای ترامپ موفقیت‌آمیز بوده، ولی برای تحلیل بیشتر ما نیاز داریم ایالت‌ها رو، مخصوصاً ایالت‌های کلیدی که انتظار می‌رفت به دموکرات‌ها رأی بدند، اونها رو بررسی کنیم. علاوه بر این یادمون نره که جمهوری‌خواها در انتخابات مجلس نمایندگان و سنا هم طبق آخرین برآوردها گوی سبقت رو از دموکرات‌ها رو بودند. به صورت کلی شاید بشه بی توجهی و بی اعتنایی دموکرات‌ها در شعارها و وعده هایی که در 4 سال گذشته روی اون اصرار داشتن و تاکید داشتن رو یک سکویی بدانیم که ترامپ بر اون سکو سوار شد. ترامپ و حتی جمهوری‌خواه رو اون سکو سوار شدن و توانستند انتخابات رو به نفع خودشون تمام کنن.
متشکرم از وقتی گذاشتین آقای رستم‌پور. خدا نگهدار.
ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. خلاصه صحبت‌های آقای رستمی این بود که ترامپ روی دو محور استراتژی رسانه خودش رو استوار کرد. 1. استفاده از صراحت و شفافیت در موضع‌گیری‌های دموکرات‌ها و 2. تجربه ترامپ باعث شد که به ضعف‌های جدی شخصیتی و رسانه‌ای خودش که در دوره‌های قبل داشت پی ببره و اونها رو اصلاح کنه. به عنوان مثال ارتباط خودش رو با جوان‌ها بیشتر نشون داد. به طور کلی بی‌توجهی دموکرات‌ها در وعده‌ها و شعارهایی که در 4 سال گذشته داده بودند مانند یک سکو بود که ترامپ بر اون سوار شد. حالا می‌ریم که با هم صحبت‌های آقای مرندی رو بشنویم.
سلام آقای مرندی، وقت شما بخیر باشه.
سلامت باشین، وقت شما بخیر باشه.
متشکرم، خیلی ممنون. آقای مرندی، با توجه به پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، سوالی مطرح هستش. آیا انتخاب ترامپ تأثیری در استراتژی کلان آمریکا در غرب آسیا ایجاد خواهد کرد؟
نه، فکر نمی‌کنم اتفاق خیلی مهمی باشه برای سیاست خارجی آمریکا. دو حزب حاکم در بیشتر سیاست‌هاش خیلی شبیه به هم هستن. و گرچه انتظار می‌رفت که ترامپ رای بیاره، هم به خاطر وضعیتی که آمریکا در اوکراین داره، هم به خاطر وضعیت نفت‌کشی در غزه و همچنین به خاطر وضعیت بد اقتصادی داخل آمریکا، ولی کاهش مشارکت به رغم نفرت دو طرف نسبت به هم، یعنی دموکرات‌ها و طرفداران ترامپ، به نظرم خیلی معناداره. حدود فکر میکنم 15-16 میلیون نفر کمتر رای دادن، در حالی که 10 میلیون نفر به تعداد کسانی که میتونستن رای بدن اضافه شدن. این به خاطر اینه که بخش زیادی از جامعه آمریکا نسبت به این دو کاندیدا بدبینن و همچنین طرفداران پاریس خیلی هاشون مایل نبودن بهشون رای بدن، به خاطر اینکه ایشون از نفس کشی در غزه حمایت کرد و به خاطر سیاست‌های فعلی آمریکا در اوکراین، ولی حس کردن که ترامپ براشون بدتره. ترامپ مشکل بزرگی رو که خواهد داشت اینه که مخالفینش خیلی سرسختن، احتمالاً اعتراضات نسبت به سیاست‌های خارجی و داخلیش بیشتر خواهد بود تا اون چی که در این دوره اخیر دیدیم و در دنیا قدرت نرم آمریکا کاهش پیدا می‌کنه. به هر دلیل ترامپ یک وجهه منفی تری داره، البته برخی باهاشون میانه خوبی دارن مثل نتانیاهو، شخص نتانیاهو یا محمد بن سلمان یا اردوغان یا مودی هند، ولی به طور کلی قدرت نرم آمریکا گرچه در این مدت خیلی آسیب دیده، بیشتر از گذشته آسیب خواهد دید و این یک چالش جدی است برای آمریکا.
ممنون از وقتی که گذاشتین. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
شما پیش شماره سوم از پادکست روایت فردا رو میشنوید. همونطور که شنیدین، آقای مرندی به این نکات اشاره کردند که دو حزب حاکم دموکرات و جمهوری خواه در بیشتر سیاست‌ها شبیه به هم هستند. کاهش مشارکت طرفداران هر دو طرف معنا داره و این به خاطر بدبینی مردم آمریکا نسبت به این دو کاندید هستش. در حال حاضر مشکلی که ترامپ رو تهدید میکنه، مخالفان سرسخت او هستش که باعث اعتراضات دست جمعی داخلی خواهد شد. به طور کلی با اومدن ترامپ قدرت نرم آمریکا بیش از گذشته آسیب خواهد دید.